أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثی که در جلو هست بحث فوق العاده مشکلی است. امیدوارم بشه با مطالعه شما، با فکر شما این مسئله رو به خوبی حل بکنید. و اون مسئله این است که متنجس آیا منجس است یا نه؟ در این باره دو تا مطلب باید اولا اثبات بشه بعد وارد بحث بشی. بحث اول این است که اگر مثلا کسی دستش خونی شد، خب این دست متنجس به نجس یعنی خون. کسی نگفته است این که این متنجس پاک. مسلم باید ای را اگه بخوایم پاکش بکنیم باید با آب او را پاک کرد. و چیزی به غیر آب پاک بشه یا در اسلام نداریم یا خیلی کمی. مثلا محل قائط رو گفتن که به غیر آب میشه پاک کرد. رفع نجاستش بکنیم این پاک میشه. حالا با دستمالی، با سنگی. و در اونجا هم مسئله هست که این عفو یا متحره. بعضی از بزرگان گفتن این پاک نشود اما معفوه. و از متأخرین مثلا مثل مرحوم آقای خونساری در همین کتاب فقهشون، بعضی از محشین عروه و من جمله ما میگیم که این سنگ متحر نیست، رفع نجاست اینجا رو پاک نکرد اما محبوبه. اما مشهور در میان فقها ها میگن که پاک میشه، تعبدن پاک میشه. اما همین فقها ها که گفتن پاک میشه گفتن اما محل بول را حتما باید با آب پاک بکنه. یعنی مثلا کسی از فقها ها نگفته که محل بول را اگر مثلا با دستمال خوشبوند پاک میشه، احدی نگفته. عامه میگن، عامه مثلا میگن اگر دست خونی شد خونش رفع بکن این دست میشه پاک. نمیدونم تا چه اندازه نسبت میدن به مرحوم محدث کاشانی که ایشون هم فرمودن رفع نجاست موجب طهارته. و بزرگان هم ایشون رو تا سرحد تکفیر برای این حرفش حوش کردن، حتی تو بعضی از کلمات تکفیر هم آمده. و علا کل حال این مرحوم محدث فیض کاشانی این تکه در این کار که بگیم رفع نجاست موجب طهارت، الا استثناء مثلا مثل همون محل قائد رو که مشهور میگن با سه تا دستمال، سه مرتبه با دستمالی، دستمال پاک، اونم یه شرایطی میکنن برای خاطر همین که چون تعبده میخوان قدمت یقنگیری بکنن. لذا علا کل حال با سه دستمال حالا پاک میشه یا عفو میشه، ما میگیم پاک نمیشه عفو میشه، مشهور میگن نه پاک میشه. به عبارت دیگه رفع نجاست موجب طهارت. خب تعبده. یا مثلا راجع به بدن حیوان، که اگر بدن حیوان نجس شد و خون مثلا به بدن حیوان باشه، این خون رفع شد خود به خود، میگن احتیاج به طهارت نداره و این حیوان پاک میشه. رفع نجاست در بدن حیوان به واسطه خود به خود مثلا، جا گفتن رفع نجاست از بدن حیوان متحره. این دو جا، یکی هم راجع به آفتاب که اگر مستقیم بتابد به چیزی این آفتاب متحره. و چهارم چیزم ته کفش نجس بشه انسان راه بره، گفتن که در 15 قدم که راه بره این رفع نجاست موجب طهارته. فقط همین 4 جا در اسلام داریم که همه این جاها را هم بعضی از بزرگان میگن نه این هم طاهر نشود اما مثل طهارت معفوف عنه، احتیاج به شستن نداره، ولی مشهور میگن مطهره. اما غیر از این 4 جا دیگه جایی نداریم در تشیع، اما همشون در همه جا میگن که رفع نجاست موجب طهارت. من مکه بودم و دلم میخواست که یه طواف پاکی بکنم، رضا بارون حسابی اومد، خوشحال شدم، رفتم غسل کردم، یه حوله یقین طاهر داشتم پوشیدم، اومدم تو مطاف، نیامده تو مطاف یکی همین صفاها دستش خون داشت، یه مقدار آب ریخت رو دست و مالید، رفع نجاست شد، پاشید به من سر تا پامو نجس کرد. و اون میگه پاک شد، میگه رفع نجاست موجب طهاره. من دیدم خدا نمیخواد ما طواف شریف اجابی گریم، میخواد طواف نجس، همین طواف هایی که همه مردم به جا میارن. و اما خواسته خب میگه این آقا رو پاشید به تو نجس شدی. جزا این را توجه داشته باشه، چون که خلط شده بین متنجس اول و متنجس های بعد، اون کسی که میگه متنجس منجس نیست، اون متنجس اول رو که نمیگه، اون مسلم آب میخواد بول کرده، باید آب بریزه مورد بول تا بشه پاک. اما اگر آب نریزه به خوشبونه بگیم متنجس منجس نیست، کسی این رو نگفته. و روایات فراوانی هم داریم که اگر مشیعی به واسطه نجس متنجس بشه، علاوه بر این که ضرورت در شیعه است، روایات فراوانی هم داریم این باید آب بریزه تا پاک بشه. بعضی از اون روایات رو من خوندم احتیاج نداریم، چون که یه ضرورت در دین شیعه است، از مختصات شیعه است در مقابل عامه که اونا میگن آب نمیخواد بریزی، رفع نجاست موجب طهارت، شیعه میگه رفع نجاست موجب نجاست نیست، حتما باید آب بریزیم الا اون چهار جا. روایات تشکر میکنم، روایات باب یک از ابواب نجاسات که میگه اگر اصاب صوب اول بدن بود یجب و غسل صوب اول بدن مرتین، بگید به واسطه یه بول اگه لباست نجس شد یا بدنت نجس شد، صوب علیه مرتین یک مرتبه کفایت نمی کنه. و اینا به ما میگه که آب میخواد، اونم نه یه مرتبه دو مرتبه. یا روایات باب نو از ابواب احکام خلوت که زیاد روایته، روایات باب هشتش از ابواب مطلق اینش که اگر بول کرد این پاک نمی شود الا به واسطه آب، اما محل قائت اون پاک میشه به واسطه ست و سنگ یا ست و پارچه و امثال اینها. یا در آب قلیل سابقا خوندیم، بالاخره هم پذیرفتیم، اگر آب چیزی افتاد از ذره ای تو آب قلیل، آب قلیل نجس میشه. اما اون ظرفه آیا نجس میشه یا نه، این رو میگه متنجس منجس هست یا نه. بذار رو ظرفش که آب قلیل نجسش کرده، اگر نجس آب قلیل را نجس کرد، اون آب قلیل مسلم باید ریختو. حتی مثلا روایات فراوانی داریم که دو تا آب داره، میدونه یکی از اینها مثلا دست نجسش افتاده خورده توش، قطره از خون افتاده در اون، حتی حضرت میفرمان هر دو آب را بریز، یحرقهما و یتیمم. بنابراین بحث رفع نجاست به غیر آب این مسلم پیش شیعه است و از مختصات شیعه است در مقابل عامه و هیچ کس نگفته، الا فیض کاشانی رو نسبت میدن که اون متنجس اول، یعنی اون که نجس او را متنجس کرده، هیچ کس نگفته این پاکه. هم ضرورت هم بیش از ده بیست روایت داریم این که اون مثلا بول، کسی بول کرد، خب محل بول را روایات فراوانی داریم که فقط به واسطه آب. در اون روایات، روایتش هم نوشتم، روایت اینجوری: استنجا فلقائت بالاحجار و اما الاستنجا من البول لابد من الماء. خیلی اینجور روایت داریم. و چون احتیاج نبود، برای اینکه بیش از 10-20 روایت هست، بخواستیم روایت رو بخونیم، خیلی نتیجه نداشت، ولی که یک امر ضروری در میان شیعه. این مقدمه اول. پس خلط نکنیم اون متنجس اول را با متنجس دوم و سوم. بحث ما اصلا در متنجس دوم و سوم ایناست. و اما اون متنجس اول ضروری است که اون متنجس اول لا یرفع الا بالماء. و اتفاقا تقاضا دارم ازتون مطالعه کنید، از کسانی که مفصل در این جاها صحبت کرده، مرحوم آقای خوئیه، و ایشون میخواد ابتکار درست کنه، من اونم که ابتکار درست میکنم. وقت ابتکارش این است که متنجس اول را نجس میدونه، متنجسی بعد و پاک میدونه، میگه این از ابتکارات منه، در حالی که این از ابتکارات نیست. در حقیقت برمیگرده به این که آقای خوئی متنجس را منجس نمیدانه. مثل حضرت امام هم همینطور دیگه. حضرت امام اون اولی، یعنی متنجس به نجاست، خب معلوم نجسه. اون متنجس های بعدی چی؟ حاک میتونه، اما میترسه از اجماع، میگه که دو موسه بومش. و بسیاری از فقها ها محشین بر عروه اینا میترسن، یه احتیاطی میکنن، یا اگر احتیاط نکردن میرن روی وسائط، و وقتی رفتن روی وسائط میگن که خب وسائط و اجماع روش نداریم، بنابراین پاکه. در حالی که وسائط دوم و سوم مورد بحثه، اولی اصلا مورد بحث نیم. ما بگیم اون که مسلمه این اجماع روشه، اون که ما بقیش دیگه اجماع روشنی، ما میگیم پاکه. نه، باید فرض کنیم. بحث ما الان این یک هفته بیشتر اونجاست که با اون متنجس به نجاست را که بلا واسطه است، این مسلم نجسه و هیچ چاره یمنی جز آب الا اون چهار موره. و بحث میاد در اون متنجس به متنجس، مثل همین مثالی که زدم، سگ زبونش زد تو آب، آب شد نجس. خب این مسلمه دیگه. حالا آب یحریق، باید این آب ریخ. حالا که آب ریختیم، برای اینکه نجسه، ظرفه نجسه یا نه؟ اگر کسی بگه متنجس منجس نیست، میگه ظرف پاکه. اگر کسی بگه متنجس نجسه، میگه ظرف نجسه. اون نجس شد دیگه، حالا اون که هست، اون تو خودمون خس خیلی خوب، حالا زمین دیگه نجس نمیشه. پس بنابراین بحث ما اونجاست که چیزی به واسطه نجاست نجس میشه، به این میگیم متنجس به نجاست. این نجسه و باید آب او را پاکش بکنه. اما چیزی نجس میشه به واسطه متنجس، آیا این چیز که به واسطه متنجس نجس شده آیا پاک متنجس نیست، طاهره یا نه متنجسه؟ که مشهور میان اصحاب متأخرین گفتن 40 واسطه هم بخوره متنجس نجسه، متنجس منجسه، هم متنجس نجسه هم متنجس منجسه، متنجس منجسه. این مقدمه اول. مقدمه دوم که خیلی مقدمه مشکلی است و این را شما بگردید ببینید که این مسئله از کجا پیدا شده، و اون این است که مرحوم عاشق محمد رضای مسجد شاهی ایشون میگن اصلا مسئله را قدما متعرض نشدن، به خلاف مثل بحر العلوم ها مسئله از محقق پیدا شده، یعنی اصلا مسئله متنجس منجسه از زمان مرحوم محقق پیدا شده، اما مثل بحر العلوم ادعای اجماع کرده که متنجس منجسه و مرحوم عاشق محمد رضا یه شعری، اون شعر گفته، اونم شعر گفته، شعر مرحوم بحر العلوم مرحوم بحر العلوم می فرماین که الحکمو به تنجیس اجماع و سلف، ادعای اجماع قدما میکنه، و شذ من خالفهم من الخلف، و کم پیدا میشه در میان متأخرین، مرادش پیدا کاشانیه که بگید متنجس منجس نیست. مرحوم بحر العلوم میفرما قدما که هیچ کس توش نیست که بگید متنجس منجس نیست، و متأخرین هم کمه که بگید متنجس منجس نیست. این شعر بحر العلوم، خدا رحمت کنه درجاتش عالی عالی تر بکنه، مرحوم عاشق من رضا میفرمایند والحکم به تنجیس احداث الخلف ولم نجد قائله من السلف، یعنی بابا اصلا مسئله رو قدما متعرض نشدن، ما نیافتیم در میان قدما یک کسی بگه متنجس منجسه، و تو میگی از زمان مرحوم بحر العلوم شما میگید متنجس منجسه، از زمان شما پیدا شده، و اما از زمان قدما اصلا مسئله را متعرض نشدن، و بسیاری از بزرگان گفتن همین که متعرض نشدن معلوم میشه که عام و خاصه نداره، یه شیره بوده متنجس منجس نیست، و مرحوم محقق صاحب شرایع این مسئله رو در آورده متنجس منجسه، بعدش کم 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 دیگه برسیده به صاحب جواهر ادعای اجماع کرده، مرحوم محدث کاشانی رو خوب کرده، هوی علمی حسابی بالا، و بالاخره ادعا کرده است مرحوم صاحب جواهر احدی از فقها نداریم که بگوید متنجس منجسه، دیگه بعدش هم همینجور یکی پس از دیگری، ای از او گرفته، او از او گرفته، او از او گرفته، و گفته اجماع داریم متنجس منجسه، و مرحوم عاشق محمد رضا میفرمایند که والحکم به تنجیس احداث الخلف، این را متأخرین پیدا کردن، متأخرین حکم کردن، ولم نجد قائله من السلف، ما از قدما اصلا قول پیدا نکردیم که بگه متنجس منجسه. ازا این مسئله خیلی مسئله تو ذهن میزنه، خیلی مسئله مشکل میشه. مثل مرحوم صاحب جواهر میفرماید متنجس منجس است به ضرورت من الدین مضافا الی اجماع من القدما، اجماع من المتأخرین. به همینطور دیگه اون وقت هم صاحب جواهر بخوان قلم فرسایی کنن، در این چیزها خوب میتونن قلم فرسایی کنن. ادعای اجماع منقول و اجماع محصل و بعد میرسن به ضرورت من المذهب و نمیدونم بله به ضرورت من الدین و یه جور پشتر هم، در حالی که اصلا مسئله را قدما متعرف نشدن. قدما نگفتن اینا همیشه از شما ها در اومد، اینا همیشه مرحومه این دیگه شما در آوردید اینا را، میگه مسئله مشکله همینه دیگه. میگه بابا این اجماع، نمیگم این اجماع داله بر اونه که شما میگی، میگن دا این اجماعی که شما میگی دروغه، شما باید پیدا کنی این اجماع راسته. یعنی اصلا قدما متعرض مسئله نشدن، نگفتن متنجس منجسه، نگفتن متنجس منجسی. اصلا قدما بخواستن بگن که متنجسه، لذا توجه کنید آقا دیگه بادون میام بعد یه چیزی میگید که مجبورم حکم کنم، جواباتون رو دادم دیگه. در صدد این نیستیم که الان قدما فتواشون چیه، در صدد اینیم که متأخرین مثل محقق، مثل علامه، مثل بحرالعلوم، مثل صاحب جواهر، این بزرگانی که افتخار برای ما هستن، اینا ادعای اجماع از قدما میکنن که قدما گفتن متنجس منجسه. مرحوم عاشق محمد رضا رضوان الله تعالی علیه میگه یک قول از قدما دیده نشده، ولم نجد قائله، که متنجس منجسه، ولم نجد قائله من السلام. و اون که هست اینه الحکم به تنجیس احداث الخلف، از محقق پیدا شده، محقق گفته متنجس منجسه، بعدش هم علامه، بعدش هم شهیدن، بعدش هم بحرالعلوم، بعدش هم صاحب جواهر، دیگه خیلی با تمترا فرموده متنجس منجسه. اما خوب همین شیخ انصاری توش موندن، متنجس منجس نمیدونن، اما چون که مرد محتاطیست دیگه چیز دست انسان نمیده. اما مثل مرحوم حاج آقا رضای همدانی میگه نه متنجس منجس نیست. بعدش هم از مرحوم حاج آقا رضا جرأت پیدا شده، الان محشین بر عروه ظاهرا نداریم، یه فقط مرحوم این صاحب عروه است که خودشون میفرمون المتنجسون منجسون علال اقبا. اما وقتی بریم تو محشین ببینیم که این محشین یا گفتن متنجس منجس نیست مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم حضرت امام، و یا گفتن متنجس منجس علال احوال، ترسیدن دیگه به علال احوال، بعضیشون احتیاط مستحبی، بعضی هم احتیاط وجوبی. این قولا تقریبا انسان میتونه بگه از زمان مرحوم محقق تا زمان مرحوم سید اینا می گفتن متنجس منجسه. از زمان زمان مرحوم محقق تا برسه به اون آخر زمان سید مرتضی هیچ کدام نگفتن متنجس منجسه. از زمان مرحوم صاحب عروه یعنی محشین بر عروه معمولا گفتن متنجس منجس نیست. اون وقت می دیدن این اجماع ها و این تکفیر ها و اینا را چه کار بکنن؟ یه احتیاط روش کردن، یه احتیاط وجوبی، یه احتیاط مستحبی. این اقوال تو مسئله است. حالا اون که من از شما می خوام اینه، این حرف مرحوم عاشق محمد رضا مدرسه شاهی را ردش کنیم. یعنی بسیاری از بزرگان گفتن قدما ضرورت بوده پیششون که متنجس منجسه. بسیار جواهه. لذا این اجماعی که اینا میگن از قدما هست، این اجماع پیدا کنیم. اجماعش هم نمیخوایم، دو سه تا قول از قدما پیدا کنیم. تو این کتاب 25 نفر که جوامع فقهیه هست نیست. حالا شما بگردید ببینید میشه تو این کتاب 25 کتاب به نام جوامع فقهیه که از قدما هست یک کدامشون، حالا ولا غیر مشهور هم باشه، مثل حلبی، اسکافی، ابن جنید، یک کدامشون گفته باشن متنجس منجسه؟ قول پیدا نمیشه. بعدشم همینطور بیا تا زمان محقق قول پیدا نمیشه متنجس منجسه. از زمان مرحوم محقق جدی مثل همون منظور خاطبه را جدی گفت متنجس منجس است و دلیل آورد و حسابی فتوا رو اونا. بعدش هم دیگه مشهور شد علامه و بحر العلوم و شهیدین و امثال اینا تا زمان مرحوم صاحب عروه. فقط کسی که گفت متنجس و متأخرین گفت متنجس منجس نیست فیض کاشانی، اونم هوش کردن. چه هو نسبت تکفیر گاهی که گفتن، گاهی گفتن این آقا ضرورت مذهب و سرش نمیشه، یه حرفا و یه قریب و عجیبی به این مرد بزرگ دادند که چرا میگی متنجس منجس نیست. خب این هم مسئله دوم. بنابراین الان نزاع ما اینه که آیا اگر یه آبی نجس شد و اون آب نجسه، شما دستتون رو زدید توی این آب، این دست شما پاکه یا نجس؟ اگه بگید متنجس منجسه، دست شما نجسه. اگه بگید متنجس منجس نیست، دست شما پاک، اما اون آب نجسه. مثلا دستتون رو بول کردید، آب نداشتید، اومدید با دستمال بخوش کنید، نه اینکه پاک بکنید، اومدید بخوش کنید به لباستون نرسه، دستتون مالید به اون دستماله، به اون بوله، خب اون محل بول نجسه، حتما باید بدون آب پاک نمیشه. اما حالا دست شما نجس شد یا نه؟ یا این زیاد پیدا میشه، دستی که با رو اون مورد بول گذاشتی، حالا بگید اونم بول داره نجسه، اما این دست شما عرق کرد، عرقا دستتون نجس است یا نه؟ دستتون رو مالیدید به صورت، این صورت پاکه یا نجس؟ اگه بگید متنجس منجسه، صورت شما نجسه. اگر بگید متنجس منجس نیست، صورت شما پاکه. برای اینکه ملاقات کرده با متنجس و متنجس منجس نیست. و اما اینکه کسی گفته باشه محل بول با اون دستمال که شستید پاک میشه یا دست شما، اینه دست شما رو گفتن که اگر به مورد بول باشه متندس منندس نیست، اما حالا یه واسطه بخوره دیگه، همون که حضرت امام میفرمایند یا مرحوم آقای خویی، یه واسطه که خورد دیگه متندس منندس نیست.
ما نمیشن که برگرد و
برگرد نه اون در دره باید تبدیل کنم. نه از شما سفیری که چند تا بنویسید بیاری دونم کجا، شما یه چیزایی گردن قدم ها میزنید، یعنی حلقای متأخره به گردن قدم ها میزنید. حالا علا قول حالین اگر بتونید بیارید خیلی کار کردید که راستی قدما گفته باشن. حالا ادله فراوانی داریم برای اینکه متنجس منجس نیست و اینا میخوان با اعراض اصحاب این روایت را از کار بندازن. و اما اگر حرف مرحوم عاشق محمد رضا درست باشه اعراض قدما دیگه نیست، وقتی اعراض قدما نشد تمسک به روایات داره. روایات فراوانی داریم صحیح و سند ظاهر و دلاله، این که متنجس منجس این یه خلاصه حرفه. لذا اون کسانی که میگن متنجس منجسه عمده اینجا اومدن گفتن آقا این روایت ها اعراض اصحاب روشه، ولش بکن، وقتی که ولش بکن دیگه متنجس منجس نیست. حالا فردا 4-5 تا دلیل داریم بر اون کسی که میگه متنجس مثل صاحب جواهر، همه ادله تو جواهر هست، میگه متنجس منجسه. این 4-5 تا دلیل رو فردا بخونیم، بعد اون روایات یا اون ادله ای که میگه متنجس منجس نیست اونا رو هم بخونیم، ببینیم فتوای شما در مسئله چه میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.